وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. از بعثت پیغمبر اکرم که عمر مبارکشون 40 سال بود تا هجرت که عمر حضرت 53 سال بود 13 سال در مکه سخت‌ترین سالها بر حضرت رسول گذشت، چون که کفار و مشرکین مکه اینا خیلی داغ بودن و به قول حالا یا فعالیتشون ضد پیغمبر خیلی قوی بود. اونم کسانی هم که اسلام آوردن، ایمان آوردن، یه جماعت کمی هستن. خلاصه پیغمبر از نظر افراد، انشاءالله توجه دارید که چی عرض میکنم، از نظر افراد ضعیف بودن. حالا ارتباطشون به عالم بالا، اون خصوصیات اونا سر جای خودش، افراد مسلمان کم بود. ولهذا غالب حتی این سوره یاسین به استثنای یه آیه دو آیه همش در مکه نازل شد بر پیغمبر. ولهذا است که میبینید این آیه هایی که هست یه مقدارش مربوط به خود کفار و مشرکین مکه است. انا جعلنا بل و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. میگن این آیه مربوط به اون وقتی بود که مشرکین تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن، اونم حالا پیغمبری که فامیل و عشیرش بر علیهشن، یکی از اونا عموی او ابولهب، اول دشمن پیغمبر. از بچگی که پیغمبر بچه بودن ابولهب دشمن پیغمبر بود، که هنوز صحبت از نبوت و رسالت هم نبود، اما این یه دشمنی خاصی داشت با حضرت رسول. دیگه حالا هم که حضرت به اصطلاح مقام نبوت و رسالت رسیدن دیگه دشمنیش بیشتره. اون وقت هم هنوز قبل از بعثت بود و این طوری که حالا توی کتابها هست اشکال بر من نیست، من دارم نقل اقوال میکنم. ابولهب دوتا پسر داشت، یکی عتبه یکی عتیبه. این دوتا دخترای پیغمبر را هم گرفته بودن. بعد که خلاصه مخالفت ابولهب شروع شد با پیغمبر اکرم و سوره و النجم و النجم اذا هوا این که نازل شد، یکی از پسرای ابولهب آمد و علی کل حال یه جسارتی به پیغمبر کرد و کفرت به نجم. رفتن این دوتا برادر دوتا دخترای پیغمبر را طلاق دادن و به خانه پیغمبر فرستادن، تموم شد. خلاصه پیغمبر اذیت بکنن که چرا تو برخلاف مبدع ما، برخلاف دین ما هستی. یه جور اذیت کردن به تو این است که دخترات رو طلاق میدیم، و دخترها رو طلاق داد. چون مقصود الان فعلا مقصود این نیست که در این باره صحبت بشه. اینا قبل از بعثت پیغمبر اکرم بود، بعثت هنوز قانون اسلام نازل نشده بود که زن مسلمان را به غیر مسلمان حرام بدن. احکام آیه ها تدریجیا نازل شد. خب اینا هم اسمش این بود که پسر عموهای پیغمبر بودن. البته یکی از اینایی که اومد جسارت کرد پیغمبر اکرم نفرینش کردن و شیر اسد به اصطلاح سبع حیوان درنده شب اومد و از کلش گرفت و بردش و خوردش و تموش. اون برادر دیگه، این برادر تا حدودی معتدلی بود و مسلمان شد و اولاد او مسلمان و علی کل حال مؤمن و تا حدودی به اصطلاح آدمای خوبی بودن. غرض پیغمبری که فامیلاش اینجور دشمنش هستن، کشتنش دیگه مهم نیست، از کی میترسن؟ اونم اینجور آشکارا که میاد در مسجد الحرام مینشیند، و اونم مسجد الحرامی که آمد و رفت زیاده، و اونجا قرآن میخونه و به قول ما مردم را صید میکنه. یعنی یکی از جاهایی که پیغمبر اکرم از برای تبلیغات اسلام خودشون قرار داده بودن مسجد الحرام بود و قرآن خوندن. اونم حالا ما که متوجه نیستیم این فصاحت قرآن، بلاغت قرآن اون روز برای عرب‌ها یک جاذبیتی داشت. که اینا وقتی که میشنیدن بی اختیار می ایستادن، گوش میکردن، میشستن گوش میکردن. وقت این آیات و این مطالبی که حضرت میخوندن، این همطور آهسته آهسته سبب هدایت مردم میشد، از این راه راه دیگه نبود. ولی حالا بناشون شد که پیغمبر، یعنی کفار و مشرکین گفتن پیغمبر که میان نه یه نفر و دو نفر، هممون میریزیم و همونجا تو مسئله حرام او رو میکشیم و راحت بشیم، تمام بشه. اما وقتی که اومدن دیدن هیچ جا رو نمیبینن. آقایون، ما داریم تا حدودی راجع به قرآن صحبت میکنیم. قرآن یک کتاب تألیفه مخلوق نیست. یه شخص عادی مثل من و امثال من قرآن رو تألیف نکردم. این قرآن کلام اللهه، کتاب اللهه. حرفاش حرفای بالاست، همش مطالب پایین نیست. جنات تجری من تحت الانهار که همه بفهمن، یعنی بهشت‌های باغایی که بین درختها جوبای آب جاریه. ما اینجا تو دنیا هم زیاد دیدیم این، همه درکش میکنن. یه مطالب بالایی داره، ما باید یه خورده فکرمونو بالا ببریم، نه اینکه آیه ها رو پایین بیاریم. این ایوان میگن، بالکن میگن، چی میگن این دور؟ سرتون رو بالا کنید ببینید، اینا این بالاست. اینجایی که شما نشستید اینجا پایینه، این سطح پایینه، اون سطح بالاست. یه وقت اون پایین میارن، یه وقت زمین رو بالا میبرن تا مساوی او بشه. مطلب که بالاست، یه وقت مطلب رو پایینش میارن، یه وقت فکر رو بالا میبرن، عقل و مغز رو بالا میبرن که مطلب را درک کنه. کار خداست. خدا تصرف میکنه در چشم آدم. خدایی که در این کائنات و این کهکشان و منظومه شمسیه و در این عالم، خود خدا میداند که در هر ثانیه‌ای، نمیگم دقیقه، در هر ثانیه‌ای خدا چند هزار میلیارد میلیارد تصرف میکنه در عالم، نه کره زمین فقط، در عالمی که خدا خلق کرده. ما چی میدونیم؟ ما از پشت این دیوار خبر نداریم. اون وقت تصرف کردن در چشم بشر این چیزی نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. خدا ارادش به چیزی تعلق بگیره معطلی نداره. اینهایی که همشون با هم، حالا 40 نفر، 50 نفر، 70 نفر، هر قد بودن، گفتن میریزیم پیغمبر، میکشیم، خدا میفرماید ما یه سدی جلوی اینا قرار دادیم. سد آب دیدید؟ دیوار بلند جلو آب میگیره، نمیذاره آب بره. اینه بهش میگن سد. خیلی واضح معناش، همینطوری که یه سدی دیواری بالا میره جلو آب را میگیره، یه وقت هم یه چیزی میاد جلو چشم آدم رو میگیره. نه اینکه آدم کور میشه، هیچ جاره نمیبینه، اونجایی که میخواد، اونجایی که مقصودش نمیبینه. ولهذا اینا اومدن حمله کردن، البته مسلح هم هستن دیگه، شمشیری چیزی همراهشون هم هست. دیدن جایی رو نمیبینن، چیزی نمیبینن، مثل که نابینا شدن. برگشتن دیدن چشمشون باز شد. رفقا گفتن کشتید؟ گفتن ما ندیدیم، اما اصلا هیچ، اصلا چشمامون دیگه جایی نمیدید. اینا تصرفای خداست. یعنی به اعتبار این که ما به خدای ایمان داریم که ان الله علی کل شیء قدیر، مطلب حل میشه، مشکله نیست، خدا و قدرت اوست. گاهی تصرف میکنه در چشم یه نفر، گاهی تصرف میکنه در چشم هزار نفر، برای او فرق نمیکنه این جهت از برای خدا. ولهذا این وجعلنا، این طوری مفسرین نقل کردن، وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، ما راه را از جلو و عقب بستیم بر اینها. راستی دیوار ساخت خدا؟ نه، مثل که سد راه آب را میگیره، نمیذاره آب بره، یه مانعی اومد جلو چشمشون، فاغشیناهم فهم لا یبصرون، یه چیزی رو چشمای اینا آوردیم. ما مثل گاه وقتا که خورشید وقتی که آدم تو خورشید که نگاه میکنه، تجربه کنید، نور قوی که شد، بعد آدم اون طرف که نگاه کنه هیچی نمیبینه. این چراغهای قوی که مثلا تو فرودگاه ها هست، از برای طیاره نمیدونم چند میلیون شمع است، چند میلیون. من اتفاق شده برادم گاهی تو چشم آدم که میخوره، بعد آدم این طرف اون طرف نگاه میکنه، میبینه نمیبینه.
از بس که نور قویه، این چشم را، این عدسه چشم که همه چیزا در اون منعکس میشه، در اثر یک نور قوی یا در اثر یک عامل دیگری، یک قدرت دیگری، این چشم دیگه نمیبینه. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، هیچ جا رو نمیبینن. این آیه رو اینطوری نوشتن که مربوط به کفار و مشرکین مکه‌ای بود که اینها اینجور قصد کردن، نیت کردن که حمله کنن، پیغمبر رو از بین ببرن. یه چیزی به ذهنم اومد، بد نیست جوونا شالا عقیدشون سالمه، اینم روی اضافهی بر اون چه میدونم. در اصول کافی روایت از آقا حضرت باقر سلام الله علیه، روایت مفصل یک کلمش بگم که یه خورده معرفت ما بیشتر بشه به امام هامون. حضرت باقر فرمودن اگر امام حسین روز عاشورا دعا می کردن خدا نجاتم بده از دست اینا، خدا نجاتشون میداد. حضرت شهید نمی شدن. که این توجه داشته باشید که آدم میگه چطور شد کفار و مشرکین میخواستن پیغمبر رو بکشن، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، شد چرا برای اهل کوفه اینطور نشد؟ چرا وقتی که اهل کوفه حمله کردن بر امام حسین اینجور نشد و رسیدن و هر کاری خواستن کردن؟ همونطوری که اونجا خدا قدرت نشون داد، اینجا عجز نیست از امام حسین، مثل یه آدم بیچاره مثل من که اگه یه عده‌ای بریزن بخوان منو بکشن، من قدرتی ندارم در مقابل اونها. شاید دعا هم بکنم دعا مستجاب نشه، من انسان عادی. ولی امام حسین اگه از همون صبح هم دعا میکردن که هنوز یه نفرم کشته نشده از اصحابشون، خداوند عالم این اون مصائبی که برای آقا رو داد، برای آقا و برای اصحاب و برای بنی هاشم و بعد از شهادت و اسیری زنها و قضایا، یکی از اینها واقع نمیشد اگر امام حسین دعا میکردن از خدا میخواستن. ولی امام حسین عالمن عارفن به اینی که این قضایا که بشه در آینده چه حسابها و برکات و آثاری خواهد بود. آقا کدوم یک از ما حاضرین در اینجا خوشمون میاد که شکممون رو پاره کنن؟ اما وقتی که دکتر بگه اگر عمل جراحی نکنن میمیری، حالا سنگ کلیه، سنگ مثانه، به قول معروف آپاندیسه، یه چیزی که عمل جراحی لازم داره، آدم به پای خودش به اختیار خودش 20,000 30,000 70,000 100,000 تومنم پولم میده، حق مزد. گفت که این آقای دکتری که میخواد شکم آدم پاره کنه، اینجور نیست. هر دقیقه در دنیا از این قضایا زیاده، پول دستی هم میدن، خودشون هم میرن و روی تخت هم میخوابن که دکترم بیاد پاره کنه شکم را، پهلو را، سینه را، سر را، مغز را. نیست. چرا؟ خوششون میاد از این که شکمشون رو پاره کنن؟ نه، میگه این مقدمه حیات منه، اگر این سنگ کلیه رو در بیارن، اگر این سنگ مثلا مثانه رو در بیارن، اگر این قرحه رو واز کنن، بچینن، عمل کنن، من سالهای سال عمر میکنم، سالهای سال زنده میمونم، این درد را تحمل میکنم از برای این که سالهای سال میخوام زنده باشم. آقا امام حسین هم اینجوریه قصه شون. حالا من عوام دارم اینجور مثال میزنم. آقا میدونن این مصیبت ها را که تحمل کنن، دین جدشون رسول الله زنده میمانه، اسم امام حسین و جد امام حسین و پدر و مادر امام حسین و خط امام حسین و دین امام حسین و مذهب امام حسین هم باقی میمونه. تحمل میکنیم. یه خورده قصه ما اللهم عرفنی حجتک، قدی بیشتر معرفت پیدا کنیم. البته دلها سوخت، ملائکه گریه کردن بر امام حسین، پیغمبر گریه کرد، پیغمبرها گریه کردن قبل از واقعه، بعد از واقعه کربلا اکثر ائمه ما که در روایات هست، اینجوری که در روایات هست، اینا گریه کردن بر امام حسین. نه اینکه آدم بگه خب پس امام حسین برای دین جدشون، برای حفظ اسلام تسلیم شدن که شهید بشن، پس گریه کردن معنا نداره. نه خیر، امام حسین آماده شدن، تسلیم شدن برای اینکه اون مصیبت ها را تحمل کنن. ولی این جمله هم باید فراموش نشه، که آقا احساساتشونم بود سر جا. یعنی امام حسینی که آماده شدن تسلیم شدن از بلایی که خودشون و آقازاده هاشون و اصحابشون در راه خدا شهید بشن، عاطفه پدری هم سر جاش بود، نه اینکه دیگه عاطفه هم از امام حسین گرفته شده. ولی حالا بچه‌شه که میبینه، جوانشه که به اون حال میبیند، چنون با صدای بلند گریه میکند آقا، اونا سر جاش هست. حالا این جمله معترضه‌ای بود، راجع به این آیه که چطور میشه خداوند عالم یه وقت و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا قرار میده، جلو مشرکین را میگیره که اینا هم مبادا پیغمبر را بکشن، یه وقت هم جلو اهل کفر ول میکنه که بیان اون جنایت ها را مرتکب بشن. اونجا از روی حسابه، اینجا هم از روی حسابه، حسابهای پلی خدا، نه مایی که بازم عرض میکنم از پشت این دیوار خبر نداریم. و اینایی هم که در کار بودن، همون ابو جهل و امثال ابو جهل، که اینا میخواستن با سنگ بزرگ محکم بزنن سر پیغمبر رو بشکنن، اونم یک زدنی که خورد کنه سر را، که به قول ماها له کنه اینطوری. ولی خب اینها وقتی که وارد کار شدن، یعنی که یکی از اینها گفت، وقتی که گفتن ها چه کار کردی که رب بزنه بعد برگشت، گفتن ها چه کار کردی، گفت ندیدمش، اما من میشنیدم داره قرآن میخونه، صداش میشنیدم ولی خودش ندیدم، یه چیزی جلوی چشم من آمد مثل این شترهای خیلی بزرگ جلوی من، که من دیگه نمیتوانستم آقا را ببینم و مرا تهدید میکرد. حالا یکی از ملائکه به صورت شتر شده، چون اون دیگه ابو جهل از این بیشتر قابلیت نداشته که ملائکه را جوری دیگه ببینه، به این صورت. یا مربوط به اون شبی است که اینا جمع شده بودن، نوشتن 40 نفر، نوشتن 30 و چند نفر، همون شبی که پیغمبر هجرت کردن از برای کشتن پیغمبر اکرم، در خانه جمع شدن از عصری که میخوان شبانه هجوم کنن و در میان خانه پیغمبر را بکشن، و جبرائیل هم اومد گفت آقا قصه اینه، امشب اینا میخوان بریزن توی خانه شما را بکشن، خدا امر میکنه شما برید بیرون امشب از خانه، و خدا هم امر میکند شما را که بگید امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سر جاتون بخوابه، همون جا رخت خوابی که هست. لذا پیغمبرم فرستادن و حضرت امیرم اومدن و گفتن آقا علی قصه اینه، امشب اینا میخوان بریزن و مرا بکشن در خانه، و امر اینجوری شده که من برم امشب از خانه بیرون، برم بیرون شهر در اون کوهی که بهش جبل ثور میگن، یه غاری هست اونجا، غار حرا، اونجا برم و تو جای من بخوابی، چون دیوار خانه پیغمبر دیوارش کوتاه بود، اینا بالا میمدن نگاه میکردن، میدن که یه نفر خوابیده اونجا به خیالی که ایشون پیغمبره، ولی اگر میدیدن جا خالیه، اونجایی که حضرت میخوابن کسی نیست، همون اول شب میریختن و میدن که پیغمبر نیستن و کجان، و بالاخره ممکن بود حضرت پیدا کنن. اما این خوابیدن حضرت امیر در جای پیغمبر رو، که هر ساعت اینا از دیوار میرفتن بالا نگاه میکردن، یک به قول ماهای چرچفی داشتن پیغمبر، مال یمن بود و سبز رنگ بود، اون چرچف را که برد بهش میگن، اون چرچف روشون میانداختن همیشه. اینا دیدن که همون چرچف سبز را هم پیغمبر، به خیال اونا که پیغمبرن، این آقایی که جای پیغمبر خوابیده اون چرچف سبز رو هم روش کشیده، اونم تا سرش که پیدا نباشه صورتش. لذا اینا یقین داشتن که ایشون پیغمبر، تا صبح موندن که صبح حمله کنن دریزن تو خونه، و پیغمبر شبانه در وقتی که اینا پشت همون اطراف در و کوچه ایستادن و به قول معروف شعار میدن، هتاف میکنن به قول عربها بر علیه پیغمبر، علا کل حال پیغمبر را به عنوان ساحر، استغفر الله، ساحر کذاب معرفی میکنن، هرچی معجزه میبینی جادوه، هرچی هم که میگه بهشت و جهنم و خدا و فلان و همش دروغ، خیلی دروغگوه، کذاب و ساحر دیگه. با این دوتا تهمت همه کارهای پیغمبر تسویه میشه به قول معروف. گول نخورید گول نخورید، که پیغمبر اکرم در اون وصف اومدن از خانه بیرون و حالا اینا همه چشمشون هم به در خانه است، دلا شدن یه مش خاک برداشتن از زمین، این آیه مثل که نازل شده بود، آیه رو خوندن و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، ریختن خاک رو سر اینا اومدن بیرون. یک نفر از اینا اقلا نوشتن 34 نفر، 34 نفر 68 چشم، هر کدوم دوتا چشم دارن، 68 چشم یکیش پیغمبر رو ندید، از بین همون جمعیت اومدن بیرون رفتن به طرف غار و از اونجا هم که به مدینه هجرت کردن و اینها ندیدن پیغمبر را. این تصرف کار خداست، نه اینکه حضرت رسول یه جوری دیگه ای شدن، یه هیئت و هیکل دیگه ای شدن، در چشم یک تصرفی شد. نمیدونم از برای شما آقایون که تشریف دارید شده گاهی اتفاق میفته آدم طوری حواسش پرته، فرض کنید مثلا عرض میکنم این عینک من جلو رومه دارم عقبش میگردم، رو به رومه ها میبینمش، هم دارم این طرف اون طرف میگردم میگم عینک کو، آدم یه کتابی جلو روش رو زمینه، همون کتابی که میخواد داره میبینه، این طرف اون طرف میگرده، یه بند خدایی یه لنگ جرابش پوشیده بود، یه لنگ دیگه دستش بود، ای دعوا میکرد میگفت لنگ جرابم کو، دستش بود یه لنگ دیگه، این ببینید میبینه، حواس پرته. یه حواس پرتی در مشرکین ایجاد بشه، اینا میبینن پیغمبر رو اما درک نمیکنن، متوجه نمیشن که این آقا همون آقاست که میخوان بکشنش، یعنی این چشم که میبینه و به قول معروف به حس مشترک به مغز خبر میده، مغز درک میکنه، مغز را از کار میاندازن، میبینن پیغمبر را اما متوجه نیستن، درک نمیکنن، خدا نمی فهم لا یبصرون قصه. بعدم آب پاک را میریزد و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، وای 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 اگر انسان مبتلا به مرض عناد و لجبازی شد، وای. حضرت عیسی گفت من آدم کور مادرزاد را شفا دادم، آدم ابرص پیس را شفا دادم، مرده را زنده کردم، اما زورم به آدم احمق نرسید که این شفاش بدم، این عوضش کنم. چرا؟ نمیخواد تفاهم بکنه، نمیخواد حرف حق را قبول کنه، چیکارش بکنن آقا؟ هرچه مگر پیغمبر اکرم با مردم اون روز چجوری صحبت میکرد؟ حضرت عاجز بود که مطلبش را از روی دلیل ثابت کنه که خدا هست، یا ثابت کند که خود آقا پیغمبر از جانب خدا؟ هزار تا راه داشت، نوشتن علما که پیغمبر اکرم 4000 معجزه نشون دادن، 4000 در تاریخ، هیچ پیغمبر و هیچ امامی نیست. بعضی از این معجزه‌هایی بود که خود مشرکین میخواستن، تقاضا میکردن اگر میخوای به تو ایمان بیاریم این کارو بکن، بگو درخت خرما از اون دور زمین را بشکافه و بیاد به طرف شما اگر واقعا تو پیغمبر هستی. این معجزه هایی که خود مشرکین پیشنهاد میکردن، اقتراح میکردن برای اتمام حجت، بازم پیغمبر از خدا میخواستن و درخت خرما که مهم نیست در مقابل اراده خود. ببینید سواء علیه، اینا فرق نمیکنه براش، اینا رو بترسونی به آتش جهنم فایده نداره، نترسونی فایده نداره. آقا مصیبت اینجاست، مصیبت یه دنده شدن و راه عناد و لجبازی را گرفتن. ببینید امام حسین 5 مرتبه روز عاشورا از برای اهل کوفه خطبه خوندن، اونم واقعا راستی، یک من خیال میکنم، یعنی اینجور به ذهنم میاد که معجزه امام حسین بود، و الا اینجا که جایی که سقف داره و 4 تا دیوار داره و این جمعیت کم که هر کیم میاد دم در مینشینه، مثل که احساس خطر میکنن نزدیک بیان، از منبر میترسن، از من میترسن، نمیدونم. ولی این همه اینجا جا خالیه، اونا اونطور فشرده هستن اونجا. علا کل حال اینجا الان اگر این بلندگو خراب بشه بینید صدا درست نمیرسه. وقت تو این بیابون کربلا 30,000 جمعیت اقلن، این چطور امام حسین صداشون رو به گوشه اینها میرسوندن؟ مگه بلندگو بود اونجا؟ ولهادا نوشته و کلهم یسمعون، یه جا نوشته و جلهم یسمعون، کل و جل، جل یعنی بیشترشون، اکثرشون میشنیدن خطبه حضرت را. کلهم اگر باشه همهشون میشنیدن. این چه قدرتیه که امام حسین هم یه صدای فوق العاده ای نداشتن که با اینا صحبت میکردن میشنیدن مردم. 5 مرتبه خطبه خوندن، اونم یه مرتبه 17 مرتبه در یکی از خطبه ها امام حسین مردم را قسم میدادن هل تعرفوننی، اصلا شما همه میشناسید من کیم که آمدید به جنگ من؟ قالو نعم انت الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله. دیگه چی میخوا؟ هم پدرت میشناسیم، هم مادرت، هم جدت. بعد هی قسم قسم قسم، میدونید جد من کیه، پدر من کیه، مادر من کیه، جده من خدیجه کیه، عموی پدرم حمزه، عموی من جعفر. هم هر سؤالی هم که میکردن امام حسین جمعیت میگفتن اللهم نعم، یعنی به خدا میدونیم، به خدا میشناسیم. آخر کار هم گفتن قد عرفنا ذلک کله، همه اینا رو ما میدونیم. و نحن غیر تارکیک، دست از دور نمیداریم حتی تذوق الموت عطشانا. این جواب خطبه، این جواب اتمام حجت. یا اون جایی که نقاتلو که بغضا منا لعبیک و ما فعل به اشیاخنا یوم بدر و حنین، این دوتا جواب در مقابل خطبه های امام حسین. اینا امام حسین خطبه بخوانن یا نخوانن سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. نعوذ بالله، گاهی وقتای انسان تارک الصلات 10 مرتبه 20 مرتبه 50 مرتبه اگر آیه های صلات را بخونن، روایات صلات را دربارش بخونن، ول کن بابای حرفا را، یا خوندای روز و خونای آشیخا میرن رو منبر از یه حرفا میزنن، بارا بابا حوصله داریم، ما حالا جوونیم بذار خوش باشیم. این جوابشه. ببینید میخوام معنای آیه رو توجه کنید که بعضی حالا یه وقت یه افرادی هن، یه وقت یه گروه هایی هن که اینا وقتی که میخواید یه مطلبی را بینا بگید هر جوری با اینا صحبت کنید، اینها را انذار انذار اخطار کنید، بابا آخرتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، سوالی هست، جوابی هست، برای حرفای پوسیده عقلای نم کهنه را بذار کنار. مگر نمی گفتن سابق، سابق به آیات قرآن روایات می گفتن حرفای پوسیده، عقلای گندیده، حرف دین که می مد تو کار. بعضی ها اینجوری معنا می کردن، اینجوری وصف می کردن فرمایشات خدا و پیغمبر را. این گروه، این جمعیت، اینا سواء علیه، معنی فرق نمی کنه، مساویست، چه بگی چه نگی. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، این آیه ها یه خورده آقا یه تأثیری از برای ما بذاره اگر خدای نخواسته. یه وقتی آدم یه انحرافی در زندگیش بود، اگر یه نفر خیرخواه دلسوز اومد گفت آقا درست نیست این کار تو، آقا صدمه میخوری، آقا بلا سرت میاد، حالا هر چی باشه، من نمیدونم حالا چه عبارتی بگم، خیلی خوشحال هستم که از همون کربلا هم تا کویت و از کویت هم تا اینجا غالبا مشتری های ما جوونا هستن. خب الحمدلله سرکارمون با جوونا هست. آدم گاهی از یک طرف به یک چشم گناهش کار را میبینه، آی جوونا متوجه بقیه جوانب نیست. بذارید یه خود واضح تر بگم، این آدمایی که هیروئین، اهل هیروئین هستن، اینا میگن ما چقدر خوشیم اون ساعت. اونایی که العیاذ بالله اهل مشروبن میگن کیف میکنیم، نشعه میکنیم. این چجوری بهش بفهمونن که بابا تو داری عقل خودت رو از بین میبری؟ با بابا تو داری در قلب و در خون و نطفه خودت داری اثر بد میگذاری. من چند جای مطلب را گفتم، بعضی از مطلعین گفتن همین طوره، حالا هم همین طوره. اون وقتا خیلی سال قبل من شنیده بودم کسانی که میرفتن امریکا از مرض قلب شکایت داشتن، اشتباه نکنید ها، نه اینکه هر کسی که مرض قلب داره شراب خوره، نه استغفر الله، مرض قلب چند تا سبب داره، یکیش مشروبه. میخوام این جمله رو عرض کنم، میگه در امریکا اون وقتا کسانی که مرض قلب داشتن به دکتر مراجعه میکردن، اول همه دکتر بدون این که نمیدونم سماعه رو بذاره، گوشیه بذاره و نم فشار خونه ببینه، نم عکسبرداری، اصلا حال اول کار میگه آقا شما مشروب میخوری؟ اگر گفت آره، میگه خب اینه سببش. اگر گفت نه آقا من اهل مشروب نیستم، توجه کنید، ازش میپرسه پدرت مشروب میخورد؟ اگر گفت بله، گفت اون مشروبا در نطفه اثر گذاشته، تو مرض قلب گرفتی، نطفه بابات. اگر گفت پدرم هم شراب نمیخورد، میگفت دکتر میپرسید جدت شراب میخورد بابای بابات؟ آدم مشروب خور به نوه هاشم صدمه میزنه، نه فقط با اولادش، اونم به قلبشون، مرض قلب در اونها ایجاد میکنه. غیر از، حالا من یه حرفا رو چرا اینجا میزنم، ما که الحمدلله تو مجلسمون اینجور آدم ها نداریم، اما اون شراب خورا هم خدا که شراب خور خلقشون نکرده بود، از شکم مادرشون هم شراب خور نشدن، با شراب خورا رفیق شدن، شراب خور شدن. بله آقا، اومدن و بیا و برای خاطر منو یه خورده ببین چه مزه میده. ای بابا توبه کن، حالا بعدها توبه میکنی، اول جوونیت عقده ای نشو. همینطور تا میفته به جاهای دیگه. اونایی هم که تریاکی شدن اونام همینجور بود، یه پک بزن تمام دردای بدنت میره، تمام خستگی های اعضات میره. هی این دروغا رو گفتن، مردم رو تریاکی کردن، اینجوری شد، با رفقای بد نشستن، وقتی اینها رو گول زدن تا اینکه رسید به هر جا که رسید. شما اینه توجه داشته باشید، گاهی آدم یه گناهی رو میکنه، خیال میکنه کارو خوب میکنه، ولی یه وقت متوجه میشه که چنون بهش صدمه زده که دیگه قابل جبران و قابل اصلاح نیست. یه مقداری خودمون متوجه باشیم که داریم کج میریم، خطمون به مقصد نمیرسونه ما را، خطمون حرفه. تو این اتوبان قم و تهران اگر یه ماشین از این اتوبان کج رفت رو به اون طرف، این نمیرسه به هدف. این اتوبان همین خیابونی که میبینید صراط، این راه مستقیمی است که کج و کوله نداره، کج رفت آدم خط منحرف رفته. امیرالمومنین فرمودن الیمین و الشمال مظله، از طرف راست منحرف بشی، از طرف چپ منحرف بشی، راه گمه، خط مستقیم برو. این انحرافات العیاذ بالله جنسی باشه، که این ممکن است اینا دیگه پیرمردای 60 70 ساله از این حرفا گذشته دیگه، اینا خطرهایی است سر راه جوونا، با اون غریزه خیلی قوی نشید، متأهل هم که نشده باشه، شیطان هم بیاد از برای گمراهی او. ولی این همین اندازه که متوجه بشه که این خط، این راه آخرش به یه جایی خواهد رسید. اینا رو من به چشم خودم دیدم. خیلی سال قبل در مشهد یه جای خونه یه شخصی من رفته بودم، یه جوان خوشهیکل و خوشگل اونجا نشسته بود، این دست راستش روی زانوش بود، یه وقت من دیدم این دست راستش لیز خورد افتاد، از زانو افتاد، این با دست چپش دست راستش بلند کرده بالا گرفته. بعد من هم تو حواسم پرت شد دیگه، همش نگاه میکردم ببین، دیدم دیگه اصلا این دست راست به کار نمیاندازه، همش با دست چپه. بالاخره گفتم آقا شما این دست راستتون با کیشه؟ گفت بله آقا، باد سوزاکه، تا حالا حرفش تو گوشمه، سوزاک از امراض تناسلیه. گفتم یعنی شما مبتلا شدید به این؟ گفت نه آقا، از پدرم به من ارث رسیده. ببینید، هم اون مرض تناسلی میگیره، بعدم به بچهش میرسه، بچه شلل میشه برای چند دقیقه خوشگذرونی، اونم چه خوشگذرونی؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبيلا، بسیار بد راهی است. خدا میفرماید فاحشه است، یعنی عمل زشت و قبیحه، خیلی قبیحه.
همون خدا و پیغمبر و ائمه که میفرمایند اگر عمدن این ناخونت را یه دونه چوب کبریت کشیدی رو دست یه نفر خراشیده شد باید جریمه شه بدی، عرش الخدش، همون خدا و پیغمبر و ائمه میفرماید از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، به هر کدام 100 تا شلاق بزنید مواد دلتون بسوزه. این خدای ارحم الراحمینی که امر میکند ما با حیوانها رأفت داشته باشیم میفرماید ولا تأخذكم بهما رأفت فی دین الله، اینجا جای دل سوختن نیست. بعدم بیارید جلو مردم که مردم بفهمن که اگر این جنایت را مرتکب بشن هم شلاقشون میزنن هم آبروشون میبرن. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بله دیگه، انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، این از نظر گناه، از نظر عواقبی که داره بر خود انسان، بر نسل انسان، امراض تناسلی، محروم شدن از نسل اولاد. برای چی؟ پس چرا حضرت صادق میفرماید من تزوجه فقط احرز نصف دینه، ازدواج که بکنه نصف دینش نگه داشته، چون تو این بلاها دیگه نمیفته، چون دیگه گول نمیخوره به این حرفا، نان و سفره اش در خانش هست، دیگه چشمش به سفره مردم نیست، چشمش به کاسه و ظرف مردم نیست، خودش تو خونه داره. گاهی انسان یه نوع زندگی بر خودش اختیار میکنه، خیال میکنه خوشه، خیال میکنه صحیحه. نه آقا، شما جوانب دیگه‌ش نگاه نمیکنید، توجه ندارید، عینن همون هیروئینی و تریاکی و مشروب خور که خیال میکنه خوشه، دیگه نمیدونه چه صدمه داره به خودش میزنه، چه بلایی داره به نسل اولاد و ذریهش میاره، حالا آخرت با او چه جور رفتار بشه؟ مدمن الخمر کعابد وثن، شنیدی بت پرستا؟ جلو بت رکوع میرن، سجود میرن، میبوسن زمین، اینه عابد وثن، عبادت کنه بت. پیغمبر میفرمایه اینایی که مدمن مشروب هستن هر وقت مشروب به دستش برسه میخوره، این عیناً مثل اون بت پرسته که عابد وثن، من بات سکرانن بات عروسن للشیطان، دیگه از این بدتر، اونم شیطان. ولی حالا قرآن هم میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن من عمل از بری من عمل شیطان، اینا کار انبیا نیست. وقتی که مأمون، وقتی که متوکل عباسی حضرت هادی را احضار کرد در مجلسشو، شب و مجلس شراب، انقدر شراب زهر مار کرده بود نمیفهمید چی کار میکنه، پاشد یه ظرف را خودش به دست خودش، ولا اونجا بودن کسان دیگه که شراب میدادن، به قول معروف ساقی مجلس بودن، اینجا خود نانجیبش ظرف شراب را پر کرد و حضرت هادی تعارف کرد. میدونی آقا چی جوابش دادن؟ نفرمودن نه ببخشید معذرت میخوام دکتر، من هم کرده حالم خوش نیست، میل ندارم. نه، اینا حرفای دروغه. فرمودن ما خامرت لحمی و دمی، این مشروب با گوشت و خون من، خون این خونی که از پدر و جد و آبا و اجداد رسیده ها، با مشروب مخلوط نشده، یعنی نه من و نه آبا و اجداد من تا آدم ابوالبشر یک قطره مشروب وارد خون ما نشده، ما خامر لحمی و دمی. اینجوری جوابش دادم. نانجیب گفت پس شعر بخون برام. شعر بخون همون معنای آواز با آواز خوندن دیگه. فرمود انی قلیل الروایت للشعر، ما عقب شعر نمیگردیم که این شعر از بر کنیم. گفت نه، اینجا دیگه عذرت را قبول نمی کنم. آقا هم عوضی که شاید کسی دیگه بود، شعرهای غزل و فلان دختره و فلان نمیدونم چشمش و گوشش و گردنش از این دریوری ها، نه، شعرهای خوندن که بعضی ها این شعرها را به حضرت امیر نسبت میدن، بعضی ها این شعرها را به شخص حضرت هادی نسبت میدن، بعضی ها میگن این شعرها در بلادی جاهایی نوشته شده بوده. على كل حال باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم الى مقابرهم يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ يا صائح من بعد دفنهم اين الاسره والتيجان
والحلل اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل که وقت ترجمه شعرانی است آدم اینا را که دفن میکنن دفن کردن یه نفر میگه کون تخت و تاجها کون صورتهای ناز پرور عزیز نازی فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل اون صورتهای شاداب سرخ سفیدش ریان کرما داره روش حرکت میکنه شعرها رو خوندن حضرت هادی حاضرین گفتن واویلا آقا کشته خواهد شد این شعرها همش مربوط به متوکل میشه ولی متوکل که اون تأثیر نفس حضرت متوکل به گریه افتاد و تمام این کاسکوسه ها رو به هم ریخت و از حضرت معذرت خواست و آقا را به منزل برگردون چقدر بر قلب مبارک حضرت هادی مشکل بود که وارد یه همچه مجلسی بشن مجلس شراب و شراب خورا و لابود از اون زنها و راقصه ها و مغنیه ها و نوازنده ها هم لابود بوده ولی آقا تنها وارد مجلس شدن دیگه عمه ها و خواهرها همراهشون نبودن مصیبت مصیبت اون آقاییست که وارد مجلس شرابش کردن با عمه ها با خواهرها با علویات با مخدراتی که نامحرم سایه اونها را ندیده بود وارد مجلس یزید بشود و اونم با اون حاول مستی مستی که پیروز شده بر خاندان پیغمبر و مرداشون رو کشته و زن بچه هاشون اسیر کرده و مستی مشروبی که میخورد من بعضی مصیبت هاست حتی دهه عاشورا هم نمیخونم حتی روز عاشورا هم نمیخونم اصلا نمیشه خون نمیشه شنید قابل تحمل نیست که در مجلس یزید چه کرد یزید و چه وضعی بود فقط یک گوشش بگم یک جمله اینه میشه گفت که میگه خاندان پیغمبر جلوش نشوندن این یه نگاهی کرد به اینها گفت چرا ابن زیاد با شما اینطوری رفتار کرد از بس که اینها گرسنگی خورده بودن از بس که وضع لباسشون وضع بدی بود از بس که آفتاب خورده بودن در بین راه از کوفه تا شام از بس که صدمه خورده بودن که این نانجیب دلش سوخت که چرا با شماها اینطوری رفتار شد حالا اسیر خب اسیر بیارنش اما چرا اینطوری با شما رفتار کردن ولی خدا لعنتش کند اگر راست میگفت اون کار را نمی کرد که بی بی زینب کبرا را بیچاره کنند اگر راست می گفت دلش برای زن بچه می سوخت این نانجیب دست نمی برد به چوب خیزران و در مقابل چشم علویات اون بی بی هایی که دختران پیغمبر و امیر المؤمنین بودن اون طور با لب و دهان امام حسین جسارت و بیادبی کند يا حسي يا راسك حين جفده حين جفده تلعب عصا يزيد على جفده انا هذاك الوكيت وجل طمته يزيد شوب مزان بر لب برادر من سر بريد چه کردست خاک بر سر من يا الله اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.